سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون فیصله نهایی نشده و از اعلام همه‌گیری ویروس کرونا 1 سال گذشت. این ویروس تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر را در سر تا سر جهان به کام مرگ کشانیده است. جزئیات امین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
انتظار می رود دسته دیگری از زندانیان افغان در ایران هفته آینده به افغانستان سپرده شود. در ادامه سرکوب معترضان در بلاروس، نیروهای امنیتی دهاتن را در منسک بازداشت کرده و مجلس سنای ایالات متحده مری گارلند را به عنوان لوئیس آرنوال و وزیر عدلیه امریکا تایید کرد. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار دیگر زندانیان افغان از ایران روز دوشنبه هفته آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. در خبرنامه این وزارت که امروز نشر شد اما گفته نشده که در مرحله دوم به چه تعداد از افغانهای زندانی در ایران به حکومت افغانستان تسلیم داده خواهند شد. پیش از این مقامهای محلی ولایت هرات گفتند که دولت ایران 306 زندانی افغان را روز چهارشنبه در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان سپرد. در خبرنامه وزارت خارجه گفته شده که این زندانیان طبق موافقتنامه انتقال محبوسین میان کابل و تهران میعاد باقیمانده حبسشان را در داخل افغانستان سپری میکنند. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در ماه نوامبر پارسال گفته بود که حدود 20,000 افغان در ایران زندانی‌اند و تهران آماده است که آنها را به حکومت افغانستان بسپارد. به اساس گزارش‌ها این افغان‌ها به اتهام‌های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر راهی زندان‌های ایران شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ممنوعیت بر ترانه‌خوانی دانش آموزان دختر بالاتر از سن 12 سال واکنش نشان داد. این کمیسیون امروز در اعلامیه گفت حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس است. در اعلامیه آمده که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون‌های حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز در این باره واکنش نشان داده بود. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیایی این نهاد روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت بسیار نگران کننده است در وضعیتی که به گفته او خشونت مانع کار و فعالیت زنان و مشارکت کامل آنها در زندگی اجتماعی می شود. دولت افغانستان به این محدودیت ها می افزاید. وزارت معارف با اتخاذ تصمیم تازه دستور داده که پس از این دختران دانش آموز بالاتر از 12 سال در همایش هایی که شرکت کنندگان آنها کاملا زن نباشند نباید سرود بخوانند. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تصمیم در این باره با درخواست خانواده های دانش آموزان اتخاذ شده است. حشمت الله شهیدی کرکتباز افغان در دومین بازی تست در برابر تیم زیمبابوه 209 انجام داد. اصغر استانگزای کپتان تیم ملی کرکت افغانستان پس از 164 دوش از بازی خارج شد. این ریکارد مهم به هر دو کرکتباز به حساب می آید. بازی میان تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عرب روان است. در اولین بازی تست زیمبابوه برنده شد. قرار است سلسله 3 بازی 20 اوره میان افغانستان و زیمبابوه روز سه‌شنبه هفته آینده آغاز شود. خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. دست کم 5 معترض در شهرک میایینگ برما یا میانمار امروز کشته شدند. این را یک گواه رویداد و رسانه‌های داخلی گفتند. برما از زمان کودتای نظامی به این طرف با آشوب روبروست. اردو ماه گذشته دست به کودتا زد و آنگ سان سوچی رهبر غیر نظامی برما را برکنار و بازداشت کرد. برما روزانه شاهد تظاهرات علیه کودتای نظامی است. معترضان خواستار برگشت دموکراسی در برما هستند. به اساس گزارش ها دهاتن در جریان تظاهرات در آن کشور تا کنون کشته شدند. نیروهای امنیتی بر چند آپارتمان در منسک پایتخت بلاروس شب هنگام هجوم برده و دهاتن را دستگیر کردند. این اقدام به دنبال سرکوب جاری معترضان صورت گرفته است. معترضان از الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد بلاروس می‌خواهند که استعفا کند. فعالان حقوق بشر و رضاکاران گفتند پلیس خانه‌های بسیاری این افراد را در مناطق لیب یاتسنی و باراوایا تلاشی کرده است. بر اساس فهرست تازه‌ای که از سوی گروه موسوم به ابتکار داوطلب مستقل ارائه شده، بیش از 100 تن بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می‌برند. هیچ توضیح رسمی در این باره داده نشده است. سرکوب معترضان ضد لوکاشینکو از ماه آگوست پارسال به این طرف روان است. لوکاشینکو 66 ساله که از سال 1994 در قدرت است، برای یک دوره 6 ساله دیگر برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. 10,000 تن از شهروندان بلاروس طی تظاهرات این انتخابات را پر از تقلب خواندند. و مجلس سنای ایالات متحده مریک گارلند نامزد پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن را برای مقام لویسارنوالی و وزارت عدلیه امریکا تایید کرد. او بروز چهارشنبه با 70 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف تایید سنا را به دست آورد. میچ مکانل رهبر اقلیت در مجلس سنا یکی از 20 سناتور جمهوری خواه بود که به گارلند 68 ساله رأی مثبت داد. مکانل در سال 2016 تلاش موفق برای جلوگیری از نامزدی گارلند به مقام ستر محکمه را رهبری کرده بود.
57 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. واشنگتن در مورد خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز فیصله نهایی نکرده و در حال بررسی وضعیت است. این را وزیر خارجه ایالات متحده گفته. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. از یک مقام امنیتی افغان در مورد گزارش ها در پیوند به سقوط ولسوالی المار ولایت فاریاب پرسیده ایم.
ولسوالی المار نه تنها اینکه سقوط نکرده، بلکه نیروهای پلیس که در کماندانی امنیه ولسوالی المار گیر مانده بودند توسط کماندوهای ما نجات داده شدند.
امروز مصادف است با 20مین سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان. نگاهی خواهم انداخت به 20 سال پیش و پیامدهای بعد از آن.
آدم اولین انتجار کلانی که دمی بودی کلان شدن همی دو تا پای زیر قطع کرد. باز ما رو اونم اینجا رسپان با این وقت از مغارا باز میوردیم دم فرقی بود در فرقی بود استاد میشدیم باز در بازیر برمان میکدیم.
در مسائل بین المللی از یک سالگی شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر جهان گزارش خواهیم داد و در نیمه دوم برنامه هفتوار حقوق اطفال هم نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. وزیر خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن درباره خروج نیروهایش از افغانستان فیصله نهایی نکرده و هنوز هم در حال بررسی وضعیت است. آنتونیو بلینکن در نشست با کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان این کشور از نظارت از روند صلح با گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان هم خبر داده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان روند گفتگو با سیاستیون را در پیوند با روند صلح در داخل کشور افزایش داده و در ادامه این دیدارها رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته با برخی از رهبران سیاسی ملاقات کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با آنکه گفتگوهای صلح افغانستان با گذشت هر روز وارد مرحله حساسی می شود، اما آمریکا هنوز هم در پیوند با یک بخش مهمی توافقنامه‌اش با طالبان فیصله نهایی نکرده است. خروج تمام نیروهای خارجی تا پایان ماه می موضوع است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید که هنوز هم تحت بررسی قرار دارد. آقای بلینکن روز گذشته در کمیته امور بین الملل مجلس نمایندگان آمریکا گفت که تا به حال فیصله نهایی در پیوند با خروج و یا عدم خروج نیروهای این کشور از افغانستان صورت نگرفته است. اما موضوع آنان در پیوند با پایان دادن به این جنگ روشن است و می خواهند که سربازانشان به خانه هایشان برگردند. وزیر امور خارجه همچنین به ضرورت تسریع روند صلح افغانستان اشاره کرده گفت امریکا تنها تلاش نمی کند بلکه می خواهد که به شمول سازمان ملل کشورهای همسایه افغانستان را نیز در این تلاش ها سهم سازد چون آنها در آنجا منافع خود را دارند و بر این روند تأثیر دارند. انتونی بلینکن همچنین گفت که از روند گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان نظارت میکند و میبیند که یا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند یا نه. امریکا در حالی از نظارت از گفتگوها و پیشرفت این گفتگوها خبر میدهد که حکومت افغانستان گفتگوها با سران سیاسی را در داخل کشور به منظور رسیدن به یک بینش واحد شدت بخشیده است. به تازگی رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، رئیس های ولس جرگه و مشران جرگه، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، عبدالرشید دوستام، سید منصور نادری، جمعه خان همدرد و برخی از سیاسیون دیگر دیدار کرده است. ریاست جمهوری هدف از این دیدارها را تقویت اجماع ملی در پیوند با صلح عنوان میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت
در این نشست همه اشتراک کنندگان بر ادامه حمایت از هیئت دولت افغانستان تاکید کردند و افزودند که دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی باید به تلاش‌هایش در این راستا ادامه دهند.
از سوی دیگر گفتگوها در دوحه در پیوند با مراحل بعدی گفتگوهای صلح افغانستان ادامه دارد. در تازگی ظلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با سادات اونال معین وزارت خارجه ترکیه دیدار کرده و روی روند صلح افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در حال صورت میگیرد که به نقل از رسانه ها قرار است نشستی در ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد و با اشتراک امریکا، روسیه، چین، هند، ایران و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان به تاریخ 27 مارچ برگزار شود. اما رادیو آزادی تا به حال نتوانسته تاریخ نشست را به گونه مستقل تایید کند. از سوی دیگر دیبرا لاینز رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در قطر است و روز گذشته با هیئت طالبان و مقام‌های وزارت خارجه قطر دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنان در دیدار با بانو لاینز بر عمل کردن توافقنامه دوحه تاکید کردند.
در نشست بر علاوه بر وضعیت افغانستان در مورد مذاکرات بین الافغانی عملی شدن پیمان دوحه و رهایی زندانیان ختم کردن لیست سیاه و طرح جدید پیشنهاد شده از سوی امریکا بحث صورت گرفت. از سوی امارات اسلامی افغانستان گفته شد که موضوع طرح تحت غور و بررسی قرار دارد.
سفر بانو لاینز به قطر پس از آن صورت گرفت که امریکا خواستار سهم گرفتن بیشتر سازمان ملل در روند صلح افغانستان شد. در کنار این وزیر خارجه امریکا پیش از این در نامه بر رئیس جمهور غنی نوشته بود که در داخل افغانستان در پیوند به صلح اجماع داخلی را تقویت کند و این روند تسرع یابد. اما در کنار این همه چیزی که مهم است همکاری صادقانه کشورهای منطقه در پیوند به صلح افغانستان است، چیزی که درباره آن دیدگاه‌های مثبت منفی وجود دارد.
در این گزارش از تحولات تازه در روند صلح افغانستان شنیدید. روسیه هم کنفرانس را در رابطه به صلح افغانستان در 18 ماه مارچ در نظر گرفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در نشست خبری مشترک با امتایان ترکی و قطریش در قطر گفت که کنفرانس روسیه یک پروسه رقابتی نبوده بلکه هدف آن کمک به گفتگوهای صلح است که در دوحه قطر جریان دارد. در این حال ائتلاف برای ایجاد صلح مستقر در ایالات متحده آمریکا از دولت این کشور می‌خواهد که آزادی‌های به دست آمده زنان افغان را قربانی مصلحت‌های سیاسی نکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها از طرح تشکیل حکومت موقت و به حاشیه رفتن نقش زنان افزایش یافته است، اکنون اداره ائتلاف برای ایجاد صلح در آمریکا از دولت بایدن خواسته تا آزادی های به دست آمده زنان افغانستان را قربانی مصلحت های سیاسی نکند. این اداره میگوید به شدت نگران است که تلاش های ایالات متحده برای تسریع در روند صلح بین الافغانی منجر به عدم اولویت دهی به حقوق زنان و مشارکت معنادار آنها در روند صلح شود. اداره ائتلاف برای ایجاد صلح همچنان از کنگرس آمریکا میخواهد تا از نزدیک بر تعاملات ایالات متحده بر روند صلح افغانستان نظارت کند. ائتلاف برای ایجاد صلح در یک شبکه جهانی پیشرو با عضویت بیش از 130 سازمان است که برای پایان دادن به درگیری‌های خشونت‌آمیز و ایجاد صلح پایدار در سراسر جهان کار می‌کند. این در حالی است که روز گذشته نهاد برابری برای صلح و دموکراسی 100 هزار امضا را از زنان 15 ولایت افغانستان گردآوری کرده و این زنان نگرانی‌هایشان را از روند صلح و از دست دادن دستاوردهایشان بیان کردند. الهه ساحل، فعال عرصه حقوق زنان، با انتقاد از نقش حکومت در کمرنگ نشان دادن نقش و حضور زنان در گفتگوهای صلح میگوید حکومت میخواهد تحت هر شرایطی با طالبان صلح کند، حتی اگر با این صلح حقوق زنان پایمال شود.
ما در 8 مارچ امسال هم به خیابان آمدیم و فریاد زدیم که باید حق برابر داشته باشیم. زخم سیاسی خود باید داشته باشیم. ما میخوایم حضور داشته باشیم. این گونه نیست که ما به دانشگاه ها میریم و به مکاتب میریم و از زخم سیاسی خود معامله بکنیم. نه، ما در همه ابعاد آدمهای با تجربه داریم. بسیار قوی هستند، در 18 سال سر خود کار کردن، دکتر زن داریم، ماستر زن داریم، لیسانس زن داریم و زنان آگاه شدن، کتابخوان شدن و به شدت متفاوتی از زنان 18 20 سال پیش هستند.
حکومت افغانستان همواره گفته است که اجازه نمی‌دهد دستاوردهای زنان و حقوق بشر قربانی روند صلح شود. تهدیدها علیه زنان فعال در جامعه نگرانی دیگر زنان و نهادهای حامی آنان در سطح بین‌المللی است. بر بنیاد آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان از آغاز سال 2021 تا کنون 8 زن که در عرصه‌های مختلف جامعه فعالیت داشتند به گونه هدفمند کشته شدند و 9 زن دیگر زخم برداشتند. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی میگوید افزایش تهدیدها نگرانی‌ها را از کمرنگ شدن حضور زنان در جامعه افزایش داده است.
از جانب دیگر مسئله مشارکت زنان، مسئله برابری جنسیتی از مسائل است که در او زمینه مشکلات وجود داره و نگرانی های وجود داره. انتظار داریم که ما در مجموع بتوانیم در سال آینده بر برخی از این مشکلات فائق شویم.
مسئله حقوق زنان یکی از مهمترین موضوعات در گفتگوهای صلح و حل و فصل سیاسی در افغانستان بوده است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر از اولویت‌های حکومت برای تامین صلح پایدار است.
بر علاوه تمام خواسته مردم افغانستان، حفظ ارزش‌های ملی ما و آنهایی که در جریان 20 سال گذشته به دست آمده و فعلا در کشور نهادی نشده، برای جانب جمهوری اسلامی افغانستان از ارزش و اهمیت خاص برخوردار بوده و برای حفظ آن از هیچ نوع تلاشی دریغ نخواهد کرد.
ائتلاف ایجاد صلح مستقر در ایالات متحده گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان را از زمان توافقنامه صلح طالبان و دولت ترامپ در سال گذشته بی‌ثمر می‌داند. این اداره همچنان دولت انتقالی، آتش‌بس دائمی و قانون اساسی و ساختار دولت را سه چارچوب پیشنهادی برای صلح افغانستان عنوان می‌کند. در این نوشته آمده است که زنان و دختران افغانستان دستاوردهای فوق‌العاده‌ای در دو دهه اخیر داشتند. با این وجود به باور این ائتلاف اولویت ندادن حقوق زنان در روند صلح و مشارکت کمرنگشان در این روند جایگاه زنان را در آینده متزلزل می‌کند. در این نوشته تاکید شده که ایالات متحده باید از تمام اهرم‌های نفوذ موجود برای حفظ دستاوردهای زنان افغانستان استفاده کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اعضای شورای ولایتی فاریاب از سقوط ولسوالی المار این ولایت خبر دادند. به گفته آنها ولسوالی المار ظهر امروز به دست طالبان سقوط کرد و چندین نیروی امنیتی اسیر کشته و زخمی هم شدند. اما دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاین در شمال چیز دیگر میگوید. در این مورد همکارم مصاحبه ای را با محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاین انجام داده و در نخست در مورد گزارش ها در رابطه به سقوط ولسوالی المار از او پرسیده.
نه تنها که من این را تایید نمی کنم بلکه یک گپ کاملا غیر واقع بینانه هستن. ولسوالی آلمار نه تنها این که سقوط نکرده بلکه نیروهای پلیسی که در کماندانی امنیه و ولسوالی آلمار گیر مانده بودن توسط کماندوهای ما نجات داده شدن.
چه وقت نجات داده شد؟
بعد از ظهر دقیقا حوالی ساعت یک و چند دقیقه کماندوها وارد ولسوالی شدن، نیروهای پلیس را از اونجا نجات دادن چون اونا دیر مانده بودن در اونجا، کمی روحیهشان به هم ریخته بودن. اینا را در بیز انجینری که مربوط به اردوی ملی هستن انتقال دادن. در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و کماندانی امنیه وجود داره، موجود هستن. حملات هوایی هم که امروز ساعت 10 بجه بالای یک تجمع دشمن در مربوطات ولسوالی آلمار اجرا شد. خوشبختانه 15 تروریست طالب به شمول 3 فرد کلیدیشان کشته شدن. تعداد سلاح و تجهیزات چون هم از بین رفتن و همزمان عملیات هوایی با عملیات‌های زمینی نیروهای دفاعی و امنیتی در حال حاضر هم در مربوطات ولسوالی آلمار جریان داره.
چه روز میشد که محاصره بودن اینا؟
ما دقیقا از چند روزش نمیفهمم، ولی اون چی که اطلاعات ما گرفتم اینا در همون ولسوالی بودن که بالاخره همراه طالبا درگیر بودن و راههایی که منتهی به ولسوالی نشده بودن تقریبا سر از اینا توسط طالبا بسته شدن و اونم راها توسط کمانداهای ما باز شدن و حلقه محاصره ای که دشمن داشتن و حلقه محاصره توسط نیروهای هوایی و کماندوها در هم شکسته شدند.
از نیروها هم تلفات بوده خبر می رسد
که مربوط به ما میشن. صرف 2 نفر از منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی ما زخمی گزارش شدن، ولی دیگه تلفات تا الان از خدا شخصا به ما گزارش داده نشده. از مردم ملکی هم الحمدلله کدام تلفات و ضایعاتی ندارن.
به نظر شما ولسوالی آلمار چقدر مهم است؟
نه تنها ولسوالی آلمار بلکه در هر جایی که در اونجا ازدحام مردم وجود دارد، سکونت مردم زیاد زندگی میکنه، برای نیروهای دفاعی و امنیتی مهم هستند و نیروهای دفاعی و امنیتی در قبال تامین امنیت مردم متعهد هستند و جز مکلفیت های خود میدانند. به او اساس هر جایی که در شرایط مشابهی مثل آلمار قرار بگیره، طبعا نیروهای دفاعی و امنیتی وارد عمل میشن و برای از بین بردن لانه های توریستی دشمن اقدام میکنند.
پیوستن قماندان امنی آلمار با صفوف طالبان واقعیت داره؟ شما خبردارین از این موضوع؟
در این مورد چیزی نمیدانم. من فقط صرف یک اطلاع دارم که یک نفر پلیس به طالبان تسلیم شدن، ولی از جزئیاتی که مشخص شد او پلیس کی بودن، چه کسی بودن، چه موقفی داشتن، هیچ چیزی معلومات ندارم.
بله، وضعیت فعلا در آلمار چگونه است؟
عملیات های ما جریان داره، عملیات های زمینی و هوایی جریان داره. البته نیروهای دفاعی و امنیتی بر بازار و ولسوالی و کماندانی امنیت حاکم هستن و این عملیات انشاءالله انکشاف داده میشه به اطراف، یعنی در قریه‌های اطراف بازار ولسوالی.
فعلا تعمیر ولسوالی آلمار با دست کی است؟ با دست شماست یا با دست مخالفین؟
شخصا در حال حاضر کماندوها در ولسوالی و در کماندانی امنیت کماندوها هم دارن.
محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شوین در شمال بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. فدراسیون بین المللی خبرنگاران در گزارش گفته که در ماهای اخیر بیش از 300 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای امنیتی شغلشان را در افغانستان ترک کردند. این فدراسیون افزوده که نگران وضعیت بحرانی خبرنگاران افغان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وضعیت بد امنیتی، ترورها و هدف قرار دادن فعالان اجتماعی به ویژه خبرنگاران، نگرانی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران را برانگیخته است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران نگرانی خود را از ترور خبرنگاران در افغانستان بیان کرده است. این نهاد در گزارشی که روز پنج شنبه نشر کرده نوشته که در ماه‌های اخیر بیش از 300 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای امنیتی مجبور به ترک شغلشان شدند. در این گزارش نوشته شده که هدف قرار دادن خبرنگاران زن به ویژه ترورهای اخیر برخی مدیران رسانه‌ها را مجبور کرده تا از استخدام کارمندان زن صرف نظر کنند. در گزارش فدراسیون بین المللی خبرنگاران آمده که از زمان آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان تا کنون حمله در برابر خبرنگاران توقف نیافته. در این گزارش به نقل از آنتونی بلانکر دبیر کل این فدراسیون آمده، دولت افغانستان باید تلاش های خود را برای محافظت از خبرنگاران که هر روز جان خود را در خطر می اندازد افزایش دهد و کشور را مطلع کند. IFG به شدت نگران موج خشونت های اخیر در برابر خبرنگاران زن است که آنان را به دلیل ترس از امنیت مجبور به ترک شغلشان می کند. خدیجه محمدی و مهجبین احمدی، دو تن از خبرنگاران زن، نیز از وضعیت دشوار خبرنگاری در افغانستان چنین می گویند:
روز به روز خبرنگارا تهدید می شن به مرگ و ای خودش باعث از این می شه که روح و روان و فکر یک خبرنگار منفی بسازه و خدشدار بسازه. زمانی که روح روان یک خبرنگار خدشدار می شه، این خودش باز تأثیر خیلی منفی و ناگوار به روی کیفیت کار و کیفیت زندگیشان داره. اگر وضعیت همچو ادامه پیدا کنه، ما شاید این خود بودیم امو دستاورد را که مده 20 سال داشتیم، ما بسیار قربانی های را در این راستا دادیم، و اگر وضعیت همچو ادامه پیدا کنه، ما شاید آزادی بیانه که یک دستاوردی بسیار خوب بود شاید این اساس بودیم.
در همین حال نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید وضعیت بد امنیتی باعث بجا شدن بیش از 30 خبرنگار در کشور شده است و از این میان شماری هم کشور را ترک کردند. این نهاد میگوید سروی تازه آنان نشان میدهد که در یک سال گذشته با این که شمار رسانه ها در افغانستان افزایش یافته، اما تعداد کارمندان رسانه ای کاهش یافته است. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی این نهاد:
دولت ننگرهار خبرنگاران زن 40% حضورشان در رسانه ها کم شده. در هرات ما شاهد کمتر ظاهر شدن بانوان در رسانه ها هستیم. این نشان میده تعدادی از رسانه ها حتی کارمند بانو ندارند. در قندهار شاهد کاهش 90% بانوان هستیم در رسانه ها. در بلخ شاهد کاهش 20% بانو. با توجه به خواهش خبرنگاران بانو در 4 شهر عمده افغانستان، ما شاهد افزایش 5% حضور بانو در رسانه های کابل است.
آقای خلوتگر گفت با اینکه 17% خبرنگاران در افغانستان را خانمان تشکیل می دهد، اما از مجموع قربانیان رقم قربانیان خبرنگاران زن به 40% می رسد و این نشان می دهد که خبرنگاران زن بیشتر هدف حمله های حراس افغانانه قرار می گیرند. او گفت که در یک سال گذشته روی کرده حمله برسانه تغییر کرده و حالا بیشتر کارمندان رسانه‌ای به گونه انفرادی هدف قرار می گیرند. به گفته او نهادهای امنیتی نیز در برابر پرونده های قتل خبرنگاران توجه جدی ندارد و تلاش کردند تا به آنان برچسب زده و آن را خانوادگی جلوه دهد، اما حکومت می گوید که به همه پرونده های خبرنگاران رسیدگی شده است و شمار اندک در مرحله انکشاف قرار دارد. طارق آریان، سخنگوی وزارت امور داخله:
قطعاً ادعایی که نهی کردم مرد میکنم اداره و هر سنده که داره ما حاضر هستیم که رو بررسی کنیم. نهاد نهی در جریان است که بعضی از قضایای اخلاقی بوده. ما به درخواست خود مرکز نهی تعداد از خبرنگارا ما جزئیات از جور همگانی نساخته را اگر خواسته باشن تمام اسناد شواهد وجود داره، ما میتونیم که به دسترس رسانه ها قرار بدیم.
آمارها نشان میدهد که در چند ماه اخیر 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جانشان را از دست داده که 4 خانم نیز شامل آن است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از اعلام عمگیری ویروس کرونا یک سال گذشت. سازمان صحی جهان به تاریخ 11 مارچ 2020 ویروس کرونا را عمگیری جهانی اعلام کرده بود. در این گزارش هزار شمایون تأثیرات این ویروس را در سرتاسر جهان میشنوید.
درست یک سال قبل از امروز به تاریخ 11 مارچ سال 2020 میلادی سازمان صحی جهان ویروس کرونا را که به سرعت در سرتاسر جهان در حال گسترش بود همگیری جهانی اعلان کرد. اعلام همگیری ویروس کرونا 3 ماه بعد از آن صورت گرفت که جهان از اولین موارد ابتلا به این ویروس جدید در شهر ووهان در چین آگاه شد. این اعلام سازمان صحی جهان در سال گذشته جهان را تکان داد، اقتصاد را در سرتاسر جهان متوقف کرد و زندگی میلیاردها انسان را متاثر ساخت. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان صحی جهان در آن زمان گفته بود که در روزها و هفته‌های آینده انتظار می‌رود که تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا و شمار مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیب دیده بیشتر شود. اینک با گذشت یک سال به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز آمریکا، همگیری ویروس کرونا باعث آن شده تا حدود 2.6 میلیون تن در سطح جهان جانهایشان را از دست داده و 118 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شوند. هرچند که تصور می شود هر دو رقم بسیار بیشتر از این باشد. در ایالات متحده آمریکا که بیشترین آسیب را از همگیری ویروس کرونا دیده، به اساس ارقام رسمی حدود 530 هزار تن در اثر ابتلا به کووید 19 جانهایشان را از دست داده و حداقل 29 میلیون تن دیگر هم به آن مبتلا شدند. اما از اول جنوری به این سو موارد ابتلا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و تعداد بیماران داخل بستر روزانه در ایالات متحده آمریکا به طور چشمگیر کاهش یافته، زیرا برنامه واکسین کرونا در این کشور به سرعت ادامه دارد.
5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار دیگر زندانیان افغان از ایران روز دوشنبه هفته آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. پیش از این مقام‌های محلی ولایت هرات گفتند که دولت ایران 306 زندانی افغان را روز چهارشنبه در مرز اسلام قلعه به حکومت افغانستان سپرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ممنوعیت بر ترانه‌خوانی دانش آموزان دختر بالاتر از سن 12 سال واکنش نشان داده و گفته که حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و سال است. دستکم 5 معترض در شهرک میایینگ برما یا میانمار امروز کشته شدند. این را یک گواه رویداد و رسانه‌های داخلی گفتند. برما از زمان کودتای نظامی به این طرف با آشوب روبروست. نیروهای امنیتی بر چند آپارتمان در منسک پایتخت بلاروس شب هنگام هجوم برده و ده تن را دستگیر کردند. این اقدام به دنبال سرکوب جاری معترضان صورت گرفته است. و مجلس سنای ایالات متحده مریک گارلند نامزد پیشنهادی رئیس جمهور جو بایدن را برای مقام لوی‌سرانوالی و وزارت عدلیه آمریکا تایید کرد. او به روز چهارشنبه با 70 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف تایید سنا را به دست آورد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا دقایق دیگر برنامه هفتهوار حقوق اطفال نشر می شه. اما اکنون گزارش تفصیلی جالب داریم در رابطه به تخریب بت‌های بامیان. امروز 21 اوت مطابق 20 سال روز تخریب تاریخی ترین مجسمه های افغانستان است. 20 سال پیش بت‌های بودا پس از چندین روز ماین‌گذاری از سوی گروه طالبان تخریب شدند. این مجسمه ها با ارتفاع 55 متر و 35 متر از باستانی ترین پیکره های بودا در جهان به شمار می رفتند. در این گزارش همکارم از بامیان نگاه انداخته به 20 سال پیش و پیامدهای بعد از آن.
میرزا حسین 55 ساله یکی از شاهدان تراژدی بزرگ فرهنگی در جهان است. انفجار بودای بامیان توسط گروه طالبان. او میگوید طالبان او را در سال 2001 دستگیر و زندانی کردند.
در زمانی که طالبان اینجا در بامیان آمدن، ما اینا که آمدن باز مردم صاحب بامیان را ترک کردن، همه رفتن به هر طرف. باز ما همی کج گرفتیم این چوجی پوجی رفتیم طرف مثلا ششپول که فاطمستی میگن، در صاحب فاطمستی ما چهار موندم. ما آمدم پس اینجا که یک ذره مواد خوراکا بگیریم از میشه فهانا پایین تر اینمی جی محصیر شد. طالبان من را گرفت که چطور تو مثلا از گروه مخالفه، تو کنم جاسوسی، تو چی گپ داری؟
او روزهایی را به یاد می آورد که طالبان او و دیگر زندانیان را برای جاسازی مواد منفجره در پیکره های بودا مجبور کردند.
اینجا دامن زیر بود و پیش روی ما اینجا مابست طالبا بود، باز ما دم قرارگاه خوب بردن اینجا بنده کرد رفتم که اینجا تقریبا 100 نفر دیگه اونجا است. باز اینا شروع کردن در شادیانه و تانگا را آوردن، توسط تانگایی بود مثلا میزدن، باز بعد از مثلا چیر آوردن، توپای تربورد آوردن. باز اینا تصمیم گرفتن که والله نمیشه ایره، باید به یک طرز تخریب کنیم. باز اینا رفتن مواد بمایی که از سیاره میندازه، بمای کلان کلان، باز از این بمای 20-21 داره بم آوردیم، مثلا چند نفر اسیر هم اسیرهایی که بودیم، باز این مواد رو گرفتن نوردیم در مابین مغاره جای به جای میکنیم.
به گفته میرزا حسین، طالبان زندانیان را با شکنجه وادار به کارگزاری مواد انفجاری در پیکره های بودا می کردند.
باز اینا کاری که کردن، اولین انفجار کلانی که دمی بودی کلان شدن، همی دو تا پایز را قطع کردن. باز دوباره اینا تا همین نتیجه رسیدن از پول خمری برما طلب کرد. باز اینا می آمدن، ما مردم آدم رسمان هم جمع اسیرها را، چون ما جمع مصرف استفاده کردیم، ما خب ما جمع کشته بریم. باز ما رو نمینجا از رسپان با این وقت از مغارا باز می آوردیم، در فرق بود، در فرق بود استاد می شدیم، باز رو بازی رو برمه می کردیم. باز در روزی یک مثلا انفجار، دو انفجار، تا روزی بوده که ما سه انفجار هم داشتیم.
میرزا حسین می گوید 25 روز طول کشید تا بودا کاملا فرو ریخت. او می گوید برای تخریب سریع و چگونگی جابجایی مواد منفجره در پیکره های بودا، انجینیران خارجی طالبان را راهنمایی می کردند.
و این بودی کلان به نام شامامه که مگه بازیر انجینرهای تکنیکی آوردن، از پاکستان بود، از عرب بود، از کجا بود. اینا باز آمدن اینجا توسط تکنیک، باز تکنیک انجینری یا پیش رفتن. فقط اول مواد جابجایی میکنن، دمیرش با سری اسیرا بوجی میشه. بازیر دم یک انفجار
از آن انفجارهای مهیب 20 سال می گذرد، اما رواقهای خالی سلسال و شهمامه برای میرزا حسین همچنان یادآور صحنه های فروریزی تندیس های بودا است.
زمانی که بودا آباد، مثلا توریسم های خارجی می آمدن، گردشگرها از یاد دیدن میکردن، این بسیار یک منبع درآمد داشت. ما این را در دست خود تخریب میکردیم و خیلی احساس ناراحتی هم داشتیم، ناامیدی هم داشتیم.
میرزا حسین از آن زمان تا کنون هر روز از پیش پیکره های بودا رفت آمد می کند و صحنه های دلخراشی را به یاد می آورد.
همون صحنه هایی که مثلا ما انفجار می دادیم، یا صحنه هایی که تنبال مر قد مر می زد که تو چرا مواد نمی بری، و در پشت ما داد که ما بردم در مثلا در سموچ انداختم. اون صحنه که یاد ما می آل یک احساس یک ویران های دیگه، یک احساس ناامیدی، یک ناراحتی می کرد.
زمین از خون کودک مست و رنگین، زمین از خون کودک مست و رنگین، بودا در بامیان بی پا و سر شد، بودا در بامیان.
پیکره های بودا در حالی تخریب شد که تنها ارزش تاریخی و فرهنگی داشت. آنها از آغاز ورود اسلام به بامیان دیگر مورد پرستش نبودند و جایگاه مذهبی نداشتند، اما طالبان با استدلال مذهبی آن آثار تاریخی را ویران کردند. طالبان موجودیت اشیای دارای شکل انسانی یا حیوانی را ممنوع می دانستند. به همین دلیل به فرمان ملا عمر، رهبری این گروه، شورای رهبری، شورای علما و محکمه طالبان حکم تخریب نه تنها پیکره های بودا در بامیان، بلکه مجسمه های موزیم کابل و دیگر آثار تاریخی را نیز صادر کردند. طالبان پیکره های بودا را با وجود مخالفت گسترده بین المللی تخریب کردند. دبیر کل وقت سازمان علمی فرهنگی و آموزشی ملل متحد یا یونسکو از سازمان کنفرانس اسلامی خواست که طالبان را متقاعد کند که دست از تخریب این آثار بردارند. کوفی انان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، هم با فرستادن نماینده ویژه خود به کابل و قندهار از رهبران طالبان خواست که دست از این تصمیم بردارند. همچنان پیروان آیین بودایی در کشورهای آسیایی دست به اعتراض زدند تا طالبان را منصرف کنند.